بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. نظریه‌ای که در جلسه قبل مطرح شد این بود که دیدگاه یا نظریه تعدد قرائت‌های یک متن مبتنی است بر یک نظریه زبانشناسانه، زبانشناختی و معناشناختی که غیر از اون دیدگاه رایج یا سنتی درباره معناست که به عنوان یک دیدگاه ارسطویی شناخته شده و حاصل این شد که معنا در ساختار یک زبان خاص مثل زبان فارسی یا زبانهای دیگر، معنا عبارت است از ابزار و وسیله‌ای که مؤلف یا غیر مؤلف متکلم به واسطه این ابزار درباره واقعیت‌های عینی و خارجی یا صفات آنها یا نسبت ما بین آنها و احکام آنها سخن می‌گوید. پس یک وسیله و یک ابزاره. این یک نکته. و از طرفی این وسیله و ابزار با قصد و نیت مؤلف مورد توجه قرار میگیره، چون که این مؤلف است که قصد خود را و نیت خود را از طریق معنا نسبت به واقعیت ها بیان میکنه، اظهار میکنه. پس قصد و نیت مؤلف هم مورد توجه قرار گرفته در این نظریه. بعد گفته شد که مفسر یا خواننده متن، مفسر متن یا شنونده کلام فرق نمیکنه، راهی به صورت مستقیم در اختیار ندارد که اون معنای مقصود متکلم را یا مؤلف را تشخیص بدهد، برخلاف اون نظریه ارسطویی که شنونده یا خواننده متن مستقیما معنا را میتواند بیابد، چرا که معنای هم مصداق عینی. طبق اون نظریه معنا عبارت است از مصداق خارجی، مصداق عینی. مثلا فرض کن درخت، آتش، حرارت، برودت، مثال این چیز. بنابراین ایشان فرمودن، دارم عرض ایشان رو یعنی فرمایش ایشان رو دارم تکرار میکنم، فرمودن که در اون نظریه مستقیما میتوان معنا را تشخیص داد، اما بر این نظریه نمیتوان مستقیما تشخیص داد، چون که معنا عبارت از اون مصداق عینی و واقعیت عینی نیست، بلکه ابزاریست، چیزیست، ابزارگونه در ساختار یک زبان که ناظر به واقعیت های عینی و خارجیست. و پس مستقیم نمیشه بر این معنا را تشخیص داد. مفسر ناگزیر از استفاده از فرضیه ها و فرضیه پردازی کنه، تو بر اساس اون فرضیهی که مطرح میکنه معنایی را که البته ممکن است، یک پیگ دارن، یکی از معانی ممکن را بر اساس این فرضیه به مؤلف نسبت بده، به گوینده متکلم نسبت بده. این که میگوین معنای ممکن، مقصود این است که یک سلسله، یک مثلا مواردی از معانی را میشه فرض، میشه فرض کرد که اینا را یقین داریم که مؤلف قصد نکرده. مثلا چطور؟ مثلا اینکه اگر سخنی که مؤلف به کار برده درباره متغیر بودن و متحول بودن یک واقعیت عینی است، یعنی سخن او از تحول است، ما دیگه نمیتونیم فرض را بر این بگیریم که اون مقصودش سکون بوده، ثبات بوده، این دیگه ناممکنه. تازه میفهمید؟ پس یک سلسله فرضهایی میشود کرد، اما دیگه یقین داریم که اینها را مؤلف قصد نکرده. اگر معنایی است که برخلاف کلام او یا شخصیت او نیست و جای و مجال این داره که او را مطرح بکنیم، حالا این فرضیه ها کمک میکنه که این معانی را مفسر مطرح کنه. خب فرضیه خودش را که مطرح کرد باید دلیل براش بیاورد، استدلال بکنه. حالا استدلال چه نوع استدلالی باشه؟ لابد بهره‌گیری از قواعد حاکم بر زبان، لغت، ادبیات، گرامر، اصول زبان، قواعد عقلایی، محاوره و از این قبیل دیگه، دلیلی که میخواد اقامه بکنه تا این فرض خودش را مدلل بسازد از این قبیل بالاخره دلیل اقامه میکنه. حالا یکی دیگه هم دوباره دلیل خودش را اقامه میکنه و ایشون گفتن میشود معانی متعددی در مورد این فصل. پس قرائت‌های مختلف زمینه پیدا میکنه، این نظریه توجیه، یک توجیه زبان شناختی، یک توجیه نظری پیدا میکنه. مادامی که ما این مبنا را در حوزه زبان قبول داریم یا ردش نکرده ایم، بنا را نمیتونیم خراب بکنیم دیگه. این بنا بر این مبنا استوار شده. اگر این مبنا را پذیرفتیم در حوزه زبان شناسی، پس این بنا و این نتیجه هم بر اون مترتب میشه. خب این به هر حال حاصل این دید کن. حالا چند نکته را باید در رابطه با این نظریه مورد تأمل و بررسی قرار بدهیم. اون چی که بنده ندارم میاد من نظر خودم را عرض بکنم و توضیح میدم. اولین نکته ای که به نظر حدیه میرسه اینه که میان این نظریه که ایشان، حالا ما گفتیم که نظریه ابزار انگاری تو تعبیر ایشان هم بود، اسمش شد نظریه ابزار انگاری معنا، وسیله انگاری معنا. به نظر بنده هیچ گونه تفاوتی ما بین این نظریه ابزار انگاری و اون نظریه مصداق نگری، مصداق نگری نظریه اول در باب معنا، نه به لحاظ مقام ثبوت و نه به لحاظ مقام اثبات در این مسئله ما وجود نداره. این از بنده است. یعنی این سخنی که ایشان گفتن که اگر ما بخواهیم تعدد قرائت‌ها را توجیه زبان شناختی و نظری براش بیاوریم، اون دیدگاه را باید بگذاریم کنار، این دیدگاه را باید برگزینیم. نظرم حقیقی نست که نخیر این دو دیدگاه در این خصوص هیچ تفاوتی ندارن، نه در مقام ثبوت نه در مقام اثبات. خب مقام ثبوت و اثبات یعنی چی؟ مقام ثبوت و اثبات همونطوری که در جلسه قبل عرض کردم، اگر تعدد مربوط به خود معنا شود، این خود معنا متعدد شود، این میشود مقام ثبوت. و اگر نه، معنا یکی باشه، تعدد و تکثر مربوط به فهم باشد، فهم معنا که راهی برای اون فهم معنای واقعی نداشته باشیم لذا فهمها متکثر بشه، این میشود مقام اثبات و این جنبه معرفت شناختی رو هم پیدا میکنه. یعنی در حوزه شناخت و معرفت ما فهم را امر نسبی و امر به اصطلاح متعدد میدانیم، متکثر میدانیم. البته در معرفت شناسی این بحث در یک گستره وسیع مطرح میشه، چه مربوط به شناخت پدیده های طبیعی باشه، چه مربوط به شناخت حقایق متافیزیکی باشه، و چه مربوط به امور انسانی و اجتماعی و تاریخی و اینا باشه. اینا بفرمایید اون نظریه که فهم را متکثر میداند و به عبارت این اسمی میداند، اون نظریه در یک دایره وسیع از نظر معرفت شناسی مطرح میشه. در نرم مفید این در یک موضوع خاصه، در بشفرت عام خاصه، محدودش محدودتر میشه. یعنی این در حوزه علوم چیه؟ علوم انسانی است. نرم مفید کاری حالا به بحثای مثلا طبیعت شناسی و اینا نرم. خب دلیل بر این مدعای بنده ها در مقام ثبوت اول به این چیست؟ ببینید ایشان فرمودن که در نظریه اول به لحاظ مقام ثبوت، حالا اثباتم که ایشون میگن مقام ثبوت، تعدد راه نداره. چرا تعدد راه نداره؟ دلیلش چیست؟ تا به قصد معلف حالا برسیم. چرا معنا بنابر نظریه اول چیست؟ واقعیت عینی، چون نظریه مصداق نگری اینه دیگه، ذوات و حقایق اشیاء. چون هم یک دیدگاه خیلی بسیط و ساده ایه که واژگان برای معنا وضع شده، دلالت بر معنا میکنه و معنا همون مصداق خارجیه. خب میگن مصداق خارجی هم که دیگه یک چیزه، مصداق مثلا گرمی آتش در این آتش معین یکیه، این مثلا فرض کنید که رنگ این گل، این گل معین یا بوی این گل معین یک چیز که بیشتر که نیست، گل شخصی را عرض میکنم، آتش مشخص معین مصداق خارجشون اگه در خارج واقعیت داره یک کلی نیست که، مصداق معینی داره. یا بالاخره اگر یک حادثه تاریخی هم باشه متشخصه، چون اشیاء و مالان یه تشخص چی؟ لم یوجد به این مطلبه. هر چیزی که جامعه واقعیت به خود میپوشه، چه طبیعی، چه متافیزیکی، چه تاریخی، چه در حوزه مسائل اجتماعی، بالاخره این متشخص میشه دیگه. گفتن چون معنا همان مصداق عینی خارجیه و این هم یکی بیش نیست، پس اینجا تعدد راه نداره، یک چیز دیگه مقام ثبوت عرض میکنه. بنده عرضم این است که این لازمه در نظریه دوم هم هست. از این فرمانید حالا در نظریه سوم داستان چگونه است اون رو فعلا مطرح نکردیم، اون رو اجازه بفرمایید بعد بهش بپردازیم. اما در این نظریه دوم به نظر حقیقی اینجا هم همینطوره. چرا؟ چون خود شما فرمودید که معنا عین مصداق خارجی نیست، طبق این نظریه چیزیست ناظر به واقعیت خارجی. فرقش فقط اینجاست که در نظریه اول معنا یعنی خود این کتاب مثلا، خود این صندلی، خود این میکروفون، خود این انسان، خود این درخت، خود این همشه ستاره یا هر چیز دیگری، خود مثلا این جمهوری اسلامی، خود این مثلا این نظام فاشیستی امریکا، خود این نظام فاشیستی مثلا اسرائیل، بالاخره این وجود خودشه. بعد در هر حوزه این مثال رو عوض میکنم برای اینکه فرق نمونه هرچی باشه. خب در نظریه دوم هم معنا ناظر به واقعیت خارجی، همین رو شما فرمودید، چیزیست که بیانگر و عینیست یا وصفیست یا حکمیست، بالاخره یه چیزی رو در عالم واقع و نفس الامر گزارش میده، ناظر به اوست. اگر چنون که ناظر به او باشه، حالا یک نفر بخواهد از این ابزار بهره بگیره که شما اسمش رو داشتید معنا، بر یک ساختمان، یک زبان، یعنی گزاره هایی را در زبان انگلیسی یا فارسی یا هر زبان دیگری به کار بگیره، واژگانی را تا یک واقعیت و رخداد تاریخی یا اجتماعی یا پدیده طبیعی را برای ما گزارش کنه. غیر از اینه، یعنی برحال اون چه که مطرح کردم غیر از این که نیست، که معنا اون چیزی است که متکلم یا مؤلف به واسطه آن از یک حادثه یا یک واقعه و یک امر نفس الامری گزارش میدهد و تبیین میکنه. اگر میخواد حالا ما سوال میکنیم آیا این گزارش دهنده یا مؤلف و گوینده در صدد است که گزارش درستی از این واقعیت بده یا نه عجلی شد چشم بسته انعم یا این بالاخره چشم بسته که نیست. اصلا در اینه که این همونطوری که در نظریه اول میخواست خود مصداق را بگه نه بدیلش را، اینجا هم میخواد حکم خود مصداق را بگه نه چیزی دیگه. چه فرق میکنه؟ بالاخره قاعده محاوره و تکلم هم در نظریه اول هم در نظریه دوم دیگه این قاعده که فهم میکنه که اگر مؤلف در نظریه اول در صدد از خود واقعیت را بگه که میشه معنا، اینجا هم میخواهد وسیله ای را که راجع به واقعیت هست به کار ببره، نه یک وسیله ای که راجع به واقعیت نیست. غیر از این که نباید باشه دیگه، این اصل که در این دوتا فرق نمی کنه. چون نظام تکلم و تعلیف و به سلام محاوره یک قاعده داره، قصد اینه که این معنا را منتقل بکنه، حالا یا مصداقه یا چیز راجع به مصداق. اگر مصداق شما میفرمایید یکیست و بنابراین گزارش درست و بیان درست از اون مصداق هم یکی بیش نیست، بقیه خطا میشه دیگه، ایشون فرمود بالاخره یا فهمیدن یا نفهمیدن، یکیش فقط درست میشه بقیه رو بذاریم کنار از ذره مقام ثبوت. خب اینجا هم همینطوره، چه فرق میکنه؟ هیچ فرقی به نظر نمیاد ما بین این دو تا به لحاظ مقام نفس الامر و ثبوت اگه ما در نظر بگیریم. کثرت معنا نه در نظریه اول تأکد معنا که مصداق باشه، نه در نظریه اول میشه که مصداقه، نه در نظریه دوم که ناظر به مصداق حقیقی است و امر حقیقی است. چه فرق نمیکنه؟ بعدی میفرد جمعن؟ خب این حالا چون بحث دوم که مقام اثبات میشه، که حالا بعد قصد مؤلف اینجا در کار میاد، این که من گفتم فعلا قصد مؤلف را نیارید برای این جهته، ایشان گفتن معنا را ما با اون محکی میسنجیم یا وسیله برای محکی، فعلا قصد و نیت را اینجا الان دخالت نداریم، میشه نادرست، میشه برای یک تصویر مثلا نادرست، معنای واقعی دیگه نیست، معنای خطاست دیگر، میگن مجازن میگن معنا. نظیم فرمایید مثل بابا یه چیز در منطق میگن، میگن که قضیه مثلا سالبه میگن حمله سلویه، میگن اگر دقت بکنید این حمله دیگه نیست، این سلب الحمله هست. نظیم فرمایید حمله موجبه هم دیگه هست. حالا پس بنابراین با این مقیاس حس کردم اگر این یه چیز دیگه از این مطلب فهمیده نمیشه، به لحاظ مقام واقع و نفس الامر چه شما معنا را مصداق بدانید یه دانه است، من عرضم اونه، چه شما معنا را وسیلهی که ناظر به مصداق هست بیان مصداق میکنه، بازم نمیتونه متعدد باشه، مگر اینکه میگید ما پای نداریم به این که این حالا درسته یا نادرسته، که هر چیزی که حالا طرف به ذهن خودش تصویر کرده، نه، سخن فعلا در مقام ثبوت اینه که اونی که در نفس الامر معنای واقعی هستش این یکی بیش نیست، انسان متعدد باشه. این حالا یک نکته، حالا این نکته دیگر هم به ذهن بنده میاد که اصولا چون که توضیح نفرمودم، بنده هم این کتابایی که رو در دستم بود این دیدگاه را که واقعا ابزار انگاری در باب معنا چیه مراد، ایشون فقط یه تعبیر کلی آوردن، یک وسیله ای در ساختمان زبان برای اینکه راجع به واقعیت ها سخن بگوییم. یه مقدار مبهم، حداقل برای بنده این مبهمه. ببینید اونی که حالا روشن هست و گفتن در فلسفه زبان این نظریه ایست، من اشاره به اون نظریه بکنم با این نظر دوستان در این بارا این مقدار روشن‌تر بشه، اون نظریه این است که در فلسفه تحلیل زبان، یک شاخه ای از فلسفه جدید در غرب وجود آمده، اسمش رو گذاشتن فلسفه تحلیل زبانی یا فلسفه تحلیل زبان، بله، آنالیتیک لنگویج فیلسوفی، این اسم این به صلاح فلسفه است، فلسفه تحلیل زبان، آنالیتیک یعنی تحلیلی، لنگویج یعنی زبان، فیلسوفی یعنی فلسفه، فلسفه تحلیلی زبان. جناب آقای ایان باربور اگرم خواستید رجوع بفرمایید در کتاب علم و دین نوشته آقای قیان بار بود که کتاب خوبی است، اطلاعات خیلی خوبی این کتاب داره برای آشنایی با اندیشه های علم و دین در روزی غرب از رنسانس به این طرف. کل این بنده خدا هم که الان در غیر حیاته و معاصره، متولد 1923 میلادیه. کتابش هم تقریر زیاد داره، یعنی اول کتاب چند بار تقریر بهش نوشتم. برا کتاب خوبیست، برحال کنید بنده مطالعه کردن، کتاب ارزشمندیست. موضع این شخصیت هم بنده خدا نسبت به دیگران موضع روی هم رفته قابل توجهیست، یعنی از اون آدم هایی که دنبال شک پراکنی و شبه براکنی و نواسه نیست. معمولا نظریه ها و دیدگاه ها را که نقل میکنه موضع متکلمانه و مدافعانه هم داره. خب البته پروتستان مسیحی همه دیدگاه ها همه آرائش از نظر ما قابل قبول نیست، ولی موضعش را عرض میکنه اینجوری. مثل این آقای هاسپرز نیست، جان هاسپرز که از اون کتابی که نوشته از اول مثل این که دیگه این قصد کرده که از هم و اندیشه های انسان ها را در حوزه دین و خودشناسی دچار خدشه بکنه، شروع کرده به شبه براتنی. ایشان در دو جا به این مطلب پرداخته و جای بنس داره، را دوستان بعد رجوع بفرمایید. یکی در صفحه بنشاد منظر شریفتون 282 کتاب علم و دین، کاربرده های گوناگون زبان و تحلیل زبانی، یکی در این صفحه است، یکی هم در صفحه 153. این مدرک اول که گفتم مفصل تره. ریشه این فلسفه هم به آقای ویتگنشتاین برمیگرده. ویتگنشتاین یک نظریه پردازیه. حالا البته ویتگنشتاین متقدم داریم، ویتگنشتاین چه متأخر داریم. ایشون دو دوره زندگی علمی داره. در دوره اول یک کتاب نوشته، پوزیتیویست ها ازش، پوزیتیویست های منطقی ازش استفاده کردن، یعنی آرا و افکاری مطرح کرد که پوزیتیویست های منطقی ازش استفاده کرد. در دوره دوم یک کتاب نوشت که سرخطی شد برای تفکر فلسفه تحلیل زبان. نظریه ایشون هم بازی های زبان، حالا اجمالاً آقای ویتگنشتاین یک دیدگاهی مطرح کرده به نام چی؟ به نام بازی های زبانی. خلاصه این حرف این می شود که زبان برای فیلسوف، برای نگاه کنید اینا این میگن ها، میگن فیلسوف موضوع بحثش کاوش ذهن نیست که کانت گفته بود. فیلسوف موضوع بحثش اخلاق مثلا نیست، موضوع بحثش هستی شناسی نیست، پس چیه موضوع بحثش؟ زبانه. بذار این میگن فلسفه چی؟ فلسفه زبان. زبان رو باید تحلیل بکنه. بعد آدم گفتن که زبان به جای اینکه ما از معنا سوال بکنیم، از کارکرد زبان باید بپرسیم، نقش کارکردی زبان رو باید در نظر بگیریم. آدم به تنوع قائل شدن، گفتن زبان هنر یک زبان ویژه است، زبان علم ساینس یک زبان ویژه است، زبان اخلاق زبان ویژه است، زبان امشد تو دین زبان ویژه است. خب این حرف را که گفتن این بندگان خدا، از یه نظر میخواستن خدمت بکنن، میخواستند اون تعمی را و قدری را که آیان پوزیتیویست ها وارد کرده بودن که گفته بودن زبان علم فقط و لیس الا، اونا اینو گفتن، گفتن هر چیزی که زبانش زبان علم باشه، این تحقیق پذیر باشه، تجربه پذیر باشه، نمره داره و الا بذار کنار. لذا زبان اخلاق و زبان دین و اینها رو گفتن بی‌ارزشه. این فیلسوفان تحلیل زبان میگن نه، هر زبان در هر حوزه مقام نقش خودش رو داره. اینا اصطلاحا بهش میگن یک نوع نگاه ابزار انگارانه و کارکرد گرایانه در باب زبان. حالا اگر چنانچه، اینو من با یک جمله شرطی عرض میکنم، اگر این ابزار انگاری معنا که فرمودن بر اساس همین ابزار وسیله انگاری و ابزار انگاری در زبان باشه که همین فلسفه تحلیل زبان مطرح کرده، اگر این باشه تعبد و تکسر از این هم استفاده میشه هم نمیشه. چطور؟ تنوع و تکسر زبان با اینا تأیید میکنن. به همین بیان که الان اشاره کردم میگن حوزه هنر، زبان هنر غیر از زبان مثلا اخلاق، زبان اخلاق زبان دستوریه، باید و نباید هاست، بله؟ اما زبان هنر زبان احساسه، ذوق احساس. زبان علم هم توصیف رخدادهای اینیست. زبان دین هم حالا چیه؟ چند نظریه گفتن این چه کاری میخواد بکنه، مثلا تعهد انسان‌ها رو میخواد جلب بکنه یا چه کنه، به هر حال تنوع درست کردن. اما وقتی که برای زبان هنر یک قاعده ای را بیان کرده اند که این نقش رو ایفا بکنه، این دیگه متعدد نیست. هنر زبان شاخص خودش را داره که اگر کسی بخواهد به زبان هنر سخن بگوید و درست سخن بگوید نمیتونه چند جور حرف بزنه. وقتی زبان هنر قاعده مند شد و تشخص و تعیین پیدا کرد، دیگه این تکسر نداره. تکسر به لحاظ این انواع زبانه، اما در خانواده هر زبانی ضابطه خاص خودشو داره و لذا گوینده مؤلف اگر میخواد یک کار هنری رو عرضه بکنه، توصیف بکنه، برای اون زبان استفاده کنه. خلاصه حالا برگردم، اینم یک نکته بود که مد نظر شریفتون باشه. پس حاصل عرض رنده اینه که اگر از جنبه مقام سبوچی و نفس الامری نگاه بکنیم به این دیدگاه، تکسر معنا ما نمیبینیم. به همین بیانی که عرض رو تکرار نمی کنم دیگه. حالا میان سراغ مقام به اصطلاح اثبات. خب در مقام اثبات میرسیم به این عنصر مهم قصد مؤلف که فرمودند در هر دو نظریه قصد مؤلف مطرحه. در نظریه ارسطویی که مشخصه، در این نظریه جدید هم گفتم قصد مؤلف مطرحه. خب حال عرض بنده این استش که وقتی که یک مفسر یک متن میخواهد یک معنایی را که قصد مؤلفه، چون اینجا با مقیاس قصد مؤلف میخواد تقسیم بکنه دیگه، بلالین که نیست، حال که این مفسر میخواهد بر اساس قصد مؤلف تفسیر بکنه، فرمودید اونجا نمیم، اونجا مستقیم، اینجا غیر مستقیم، اینجا فرضیه باید عرضه بکنه تا به معنا برسه قصد مؤلف، اونجا دیگه فرضیه نمیخواد. من عرض بکنم از اونجا فرضیه میخواد. هیچ کدام مستقیم معنا قابل فهم نیست، نه در نظریه اول نه در نظریه دوم. به این لحاظ ها معنا یک بحثی در جلسات قبل، بحث گذشته سال قبل بنده مطرح کردم، حالا باز اشاره میکنم. ببینید ما برای معنا دو جنبه قائمیم، یکی هستی شناسی و واقعیت شناسی معنا که مناظر به محکیه مصداق نفس الامره، یکی ذهن شناسی معنا یا بفرمایید وجود ذهنی معنا، وجود عینی معنا. این رو برای هم جدا کنیم، خیلی مهم. اون وجود عینی معنا گفتیم فرقی نمی کنیم، دو نظریه یکی بیش نیست. حالا به لحاظ وجود ذهنی معنا چطور؟ اولا مستقیم ما نمی توانیم، شما نمی توانید وجود ذهنی معنا را در ذهن بنده ببینید که یک پدیدار درونیه، یک پدیده درونیه، بیرونی که نیست. پس بر اساس هیچی که از دو نظریه، نه اون نظریه ارسطویی نه این نظریه ابزارنگاری، معنا قابل مشاهده و درک و تشخیص مستقیم نیست بر اساس قصد مؤلف، یعنی با توجه به قصد نیت مؤلف. چه باید بکنیم؟ باید از طریق به اصطلاح قواعد استفاده کنیم دیگه. فرضیه، حالا فرضیه چیست؟ اینو باید مشخص بکنیم. فرضیه عبارت است از این قواعد زبانشناختی، قواعد لغوی و ادبی و به اصطلاح قواعد عقلایی. غیر از این هاست مگه؟ از کجا میگیم قواعد این هاست و فرضیه اینه؟ بر اساس این که متکلم یا مؤلف وقتی که میخواد قصد خودش را، این امرت داشته باشید که انصر قصد را قبول کردن ها، یک از اینکه از من به قصد معلوم کاری ندارم، اون نظریه بعده. اما تا کنون عنصر قصد معلوم محوریت داره، رکنه.
خب حالا میخواد قصد مؤلف رو بفهمه، پیش‌فرض داره. پیش‌فرضش این است که این مؤلف یه آدم عاقلی بوده، در عرف عقلا زندگی میکرده و میخواسته نیت قصد خودش رو به عقلا و اهل زبان منتقل بکنه. این دیگه راه نداشته جز این که قواعد زبان این حاکم بر این عرف را استفاده کنه دیگه، او قواعد عقلایی را غیر از این مگه هست؟ این شما اگر غیر از این امکان داره بفرمایید ما هم انتخاب بکنیم. اگر مؤلفی یا متکلمی بخواهد قصد خود را منتقل بکنه، بر چه اساسی و از چه طریقی هم منتقل میکنه؟ پس طریق همین قواعد زبان. پس من مفسر که حالا معکوس عمل میکنم، او اول قصد کرد آن را به زبان وارد کرد، من اول به زبان برخورد میکنم، میخوام به قصد مؤلف منتقل بشم. عکس اونه دیگه، یعنی سیر صعودی من دارم، نزولی داشته، او نازل شده به زبان، حالا ما میخوام از زبان صعود کنیم به ذهن او. غیر از این نداریم. پیش فرضهای عمده یا فرضیه ای که حالایشون تعبیر به فرضیه کردم، اینجا دیگه متعدد مگه میشه؟ مگر فرضیه های زبان شناختی مثلا فرض کنیم، حالا بله ممکن است در بعضی از موارد اختلاف باشه، من نفی کلی نمی کنم، ما با یک سلسله قواعد مشترک هست، ممکنه در یه چیز بگم مثلا اثرات و ظهور فرض بفرمایید یک قاعده است، بعضی ها ممکنه در متونی مثل متون وحیانی مثل اخباری ها دخل چه کنم، اما در عرف و عقلا این اصل پذیرفته شده است. یا اصالت الحقیقه، اگر یک لفظی معنی مجازی داره حقیقی هم داره میگم اصالت الحقیقه. بالاخره یک قواعد عقلایی ما داریم پذیرفته شده است در عرف عقلا، و اصل بر این است که این مؤلف از اینا استفاده کرده و بر این اساس خط خود به نفس خودش رو بیان کرده. خیلی خوب، چه فرقی میکنن اینجا؟ را من عرض این است که اول سوال بنده اینه که ایشون فرق گذاشتن که بنابر نظریه جدید تکثر قرائت معنی دارد اما بنابر نظریه قدیم ندارد، و بعد تصریح کردن گفتن اختلاف فقها و مثلا فلاسفه و نمیدونم عرفا و غیره که دیدگاه هایی را گفتن، امروز دیدگاه های رو میگه، این از باب اختلاف قرائت ها نیست، این اختلاف آراء مجتهدان را ایشان از صنف اختلاف قرائت ها نمیدانه، میگوید اختلاف قرائت ها زائده دیدگاه های نوین زبان شناسی در جمله این دیدگاه. من درک میکنم این فرض فرض میکنم هم بر اساس دیدگاه پیشین قدیمی، همین دیدگاه آقا مفصل شما دنبال چی از این قصد مؤلف تو فعلا عرض کردم در این نظریه قصد مؤلف پذیرفته شده. قصد مؤلف را از کجا میتونیم تشخیص بدیم؟ از قواعد عقلایی. حالا شما نظریتون در معنا مصداق این باشه یا چی باشه؟ یا چیزی درباره مصداق باشه. این چه فرق میکنه؟ و این نکته هم باز شاید عنایت بکنید توجه داشته باشید که نسبت ما بین این قصد مؤلف و اون نهیون هم یا اون مصداق اون امر خارجی چه نسبتی است؟ چه نسبتی است؟ از نسبت های چهارگانه معروف منزل، نسبت ما بین وجود ذهنی معنا و وجود عینی معنا چه نسبتی است؟ نسبت عموم و خصوص من وجه، نسبتش عموم و خصوص من وجه است. یعنی ممکن است در مواردی مؤلف یا متکلم چیزی را قصد بکند که مطابق با واقع هم باشه، تطابق داشته باشه، یعنی او حاشیه او را به کار ببرد درباره آب و بگوید این ماده مرکب از دو عنصر هیدروژن و همیشه که اکسیژن یک عنصر اکسیژن ترکیب شده. حالا اگر چنانچه ایشان ترکیب دیگری برای آب بگوید، H2O بگه مثلا، به جای H2O بگه H2O مثلا، قصد او این هست ولی با واقع مطابقتی ندارد. حالا اگر چنانچه مطابقت داشته اما او نفهمیده، پس بنابراین دو ماده افتراق داره، او قصد می کند چیزی را که واقعیت ندارد یا چیزی را که واقعیت دارد به قصد اون نمیاد، توجه نداره، قفلت داره، یک بخش هم نیستون نخیر هم قصد کرده هم متقابل با باقی. و الا اگر شما این را نفرمایید که بگید نه وقتی که اونجا قصد کرده ما هم قصد اون را پیدا میکنیم، واقعا هم شناخته این کنه، این باید همیشه هر کس هرچی میگه باید متقابل با واقع باشه، میگه تصویب بسه اینجور که نیست که. لذا به نظر با این بیانی که عرض کردن، اگر شما اختلاف آراء را در فهم قصد مؤلف، آراء مفسرین را، تفسیری را، کثرت قرائت ها بنامید، فرق نمی کند که این بر نظریه قدیمی باشه یا نظریه جدید باشه. اگر هم کثرت آراء را، تعدد آراء و انظار را، تفسیرهای مختلف را، کثرت قرائت ها نمیدانید طبق نظریه قدیمی نمیش، این فرق گذاشتن ما بین اینها نه در مقام ثبوت همونطوری که عرض کردم، نه در مقام اثبات، واقعا توجیه معقول و مدللی به نظر بنده نداره. برای خاطر اینکه مقام ثبوت چه خود مصداق باشد چه بیان مصداق ناظر به مصداق، مقام اثبات هم که بحث چیه؟ بحث قصده. اگر قصد مؤلف در فهم در تفسیر رکنه، حالا هرچی که میخواد باشه، ما دیگه اینجا به واقع پایی نداریم اصلا. دقت بفرمایید، اصلا مفسر در راستای تشخیص مراد مؤلف و در کار تفسیری، نخستین کاری که باید بکنه بنابراین مبنا چیه؟ اینه که مراد مؤلف را تشخیص بده. اصلا به واقع چه کار داره فعلا؟ این اصلا تفسیر شأنش بحث واقع شناسی نیست، تفسیر شأنش مقصود مؤلف شناسیه. بنابراین که ما قصد مؤلف را معتبر بدانیم، که الان میدانه ایشان در این نظریه معتبر دانسته شده. اگر اینجوره کار مفسر اینه که دو دنبال قصد، این حالا با واقع مطابق از دلیز بحث آخره، بعدا میاد با واقع میسنگه، لذا یا تخطئه میکنه یا تعلیل میکنه دیگه نظریه را، یا میپذیره یا چی؟ و برای فهم قصد مؤلف طبق هر دو نظریه یک راه بیشتر ما نداریم. اینکه شما گفتید اینجا فرضیه میده اونجا فرضیه نمیده، من نمیفهمم یعنی چی. گفتید چون در اینجا تشخیص مستقیم معنا، معنا چیست؟ مقصود مؤلف، معنا به این اعتبار چون تشخیص مستقیم معنا ممکن نیست، پس فرضیه میده، به فرضیه را دلیل میاره. من در میکنم هیچ کجا تشخیص مستقیم معنا به لحاظ وجود قصدیش، به لحاظ وجود ذهنی معلوم، هیچ کجا قابل تشخیص مستقیم نیست. فرق نمی کنی نداری این نظریه. و به لحاظ وجود عینیش که قابل تشخیص اونم که واحده، در هر وجود واحده دیگه. این فرق گذاشتن بین این دو نظریه، این را مبنای کثرت قرائت ها دونستن و اونو ندونستن، این فرق بلا فارقه و واقعا توجیه برش هست که منطقی و معقولیشی نداره. خب اینم حالا این نکته. و اما نکته بعدی که فقط اشاره کنم روش فکر بفرمایید تا بعد روش نحس کنیم، نکته مهم که نکته سوم هر عرض بنده میشه، اون اینه که مؤلف یا متکلم زبانی را که به کار میبرد برای افاده قصد و نیتش دو جوره، یا صریح است به اصطلاح نص از واژگان و جملاتی و زبانی به کار استفاده میکنه که نص در مراده، یا نخیر از واژگان استفاده میکنه نص نیست. این مسئله سوم میشه، چون بحث ما از کردم دغدغه مفسر نسخ الامر فعلا نیست، دغدغه اصلی مفسر و رسالت او بنابر دیدگاه مؤلف محوری و قصد مؤلف قصد رو باید بفهم هستن، و او هم قصد خودش و از طریق زبان منتقل میکنه، بوده زبان دوگونه است، گاهی نسخ صریح گاهی نیست. اونجا که صریح هست مفسر یقین پیدا میکنه، چون دیگه احتمال خلاف نداره، صریح هر کلش را مثلا فرض کنید واژه حرمت، اگر فرض کردیم واژه حرمت صریح در همین معنای حرامه، گفته است که شرب الخمره مثلا فرض کنید حرام، نگفته لا تشربوا الخمره، اینجور گفته، خیلی صریح دیگه، هیچ دیگه احتمال دیگه نمیدونید. از کردم حالا اگر این واژه رو مصداق شما مناقشه نکنید که بگید این واژه هم کاربردهای غیر حرام هم مثلا داره، مدو هم داره، از کردم حالا شما به دنبال این واژهش پیدا کنید مصداقش را. اگر چنانچه صریحشو اینجا یقین پیدا میکنه به فهم، اگر صریح نشو خب قطعا یقین پیدا نمیکنه، نمیتونه به اصطلاح قسم از عباسی بخوره که بگه بله این همین را قصد کرده. اینجاست که بحث همین قواعد و موازین حاکم در زبان رو باید در نظر بگیره و به عنوان یک اعتمادی که حالا ایشون فرمود اعتمادمون رو دلیل میخواد. بله اینجا میگه آقا من میگم اینا اراده کرده، من میگم از من کنتو مولا فعلیون مولا، از مولا متولی امر مسلمین را اراده کرده. اونم میگه نه آقا من میگم از مولا محب و ناصر را اراده کرده. خیلی خوب میگیم بسیار خوب، او یه احتماله، این هم یه احتماله، چون بعضی از احتمال ها اصلا نیست. کاربرد مولا رب است، هیچ کس نمیگه دیگه، هیچ کس نگفته، نمیشه گفت که من کنتم مولا فعلی مولا، هر کس که من رب او هستم علی رب او دیگه نگه نگه کسی نمیگه که، یا هر کس من همسایه او هستم او هم همسایه او، نه ممکنه همسایه امروز نوستا شستیده باشه. لذا بعضی از معانی قطعا مردوله، یعنی همون حرفی که ایشون میگفتش که اونایی که ممکنه است، اون حرف قشنگیه، اونایی که ممکنه، حالا اونایی که ممکنه احتمال مطرح میشه، اینجا نوبت به دلیل میرسه. این را روش مطالعه بفرمایید تا انشاءالله بحث کنیم. بسم الله الرحمن الرحیم.